بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. یه دو خط مونده از بحث اشکال اول و اون دو خط خلاصش اینه که اینجاها تکالیف که معلوم بالاجمال میشه باید احتیاطاً انجامشون داد. ما درسته نمیدونیم فرد صغیره یا فرد کبیره، کلیشو که داریم استصحاب میکنیم. حالا یا در ضمن فرد صغیر، فرد قصیر و فرد طویل. حالا شرعیشو مثال میزنیم. ما به کلی حدث که بفرمایید علم داریم، نسبت به فرد این کلی بفرمایید مرددیم که آیا حدث اصغر یا حدث اکبر. خب حدث اصغر که بول باشه، حدث اکبر که خروج منی باشه. وقتی که وضو میگیرید قطعا دیگه اگر حدث اصغر بود از بین رفته، اما باز میتونید دست به قرآن بزنید؟ اینجاها نه. چرا؟ چون علم اجمالی اینجا منجزه. علم اجمالی هم چیه؟ علم اجمالی اینه که شما حدث دارید، خب احکام مشترکه بین اون دو حدث از جمله چیه؟ دست زدن به قرآن کریم، دست زدن به بفرمایید سطور مبارکه قرآن. خب این هر این حکم مشترکه و علم اجمالی هم داریم، منجزه، نباید انجام شه. درسته احکام خاص هر کدومشون رو میتونیم بگیم که نیاز نیست اجرا کنیم. مثلا میتونی وارد مسجد بشی، چون ورود مسجد منوط به حدث اکبره، به حدث اصغر نیست. شما هم که یقین به حدث اکبر ندارید، اما اون احکام مشترک بین دو حدث مثل لمس قرآن بفرمایید شما حق ندارید. چون وقتی لمس میکنی یا به خاطر اینکه وضو نداشتی، که البته اینجا وضو گرفتی، یا به خاطر اینه که اون حدث اکبر اومده، قصد نداری، در هر صورت نباید دست بزنی. این رو میخواد بگه. نعم گفتیم این نعم استدراک از چیه؟ نه زرنگوازی در نگیر. نعم استدراک از جریان، عدم جریان احکام خاصه. گفتیم چون خاصو نمیتونیم استصحاب کنیم لذا احکام خاص جاری نمیشه. خب باشه احکام خاص جاری نمیشه، اما احکام مشترکه بین دو خاص، بین دو فرد جاری میشه، اونم نه به خاطر استصحاب، به خاطر علم اجمالی. این نعم اینه. نعم یعنی بله، بعضن احکام فرد جاری میشه، اما کدوم احکام فرد؟ احکام مشترکه بین دو فرد. نه از بین نمیره. نه دیگه. شما نگاه کنید، شما یقین داشتی که یا بوله یا منیه، وضو بگیری یقین میکنی که یکیشون از بین رفت؟ خب
یکیشون رفت کنار، علم اجمالی ندارم که شک دارم.
نه بعد از تحققه یجب، که متاسفانه این مباحث بسیار مفیدیه که نتونستیم توی نیم سال اول بهش برسیم، خیلی مطالب خوبی بود. نه اینجاها میمونه، علم اجمالی منجز میمونه. نعم یجب رعایت و تکالیف المعلومه اجمالاً، مثل بنویسید لمس خطوط مصحف، المترتب علی الخاصین. درست ما خاص رو استصحاب نمی کنیم، اما احکام مشترکه خاصین رو بفرمایید چون علم اجمالی داریم باید رعایت کنیم. فیما علم تکلیفون فلبین، اگر تکلیفی چی شد؟ معلوم شد. البته اینجا منظور از معلوم، معلومه اجمالی است که تنجز بیاره. بله آسه.
نمیشه گفتش که چون ما کلی رو داریم حساب میکنیم، خب این مشترکی داریم میگید یعنی احکام کلی، غیر از احکام کلی که نیستش که، قدر متیقن احکام کلیه.
یعنی میتونیم هم، درست میفرمایید، هم اون احکام کلی، حدث کلی رو استصحاب بکنیم، حکمش جاری کنیم. اگر هم ما قائل به استصحاب کلی نبودیم، همونطور که بعضیا نیستن، میتونیم از باب علم اجمالی احکام مشترکه رو جاری کنیم، چون بعضیا قائل به استصحاب نیستن، استصحاب کلی اینجا خب نباشن، اما علم اجمالی که دارید، گرفتید؟ فایدهش اینجا ها، ثمرش اینجا، که اگر قائل به استصحاب کلی نشدی، اما علم اجمالی که داری نسبت به فرده این. خب اینم چی؟ بین چی؟
بین این که شما استصحاب کنی و علم اجمالی، دوتاش علم نیست. اینجا میگه علم ندارم بس استصحاب نمی کنم، چجوری میگه علم اجمالی دارم؟
نه، یه عده میگن به خاطر اینکه اشکالشون این بود، چون اینجاها شک من منشأش تو بحث یک فرد طویلی است که قطعا از بین رفته، پس کلی استصحاب نمیشه. خب میگیم باشه، کلی استصحاب نشه، اما علم اجمالی که داشتی که یا بوله یا منیه، اون احکام مشترکشه که علم اجمالی داری انجام نده، ولو اینکه قائل به استصحاب کلی نشی تو این مورد. گرفته چی شد؟ حالا تأمل بفرمایید. حالا آقا بریم سراغ اشکال دوم به استصحاب کلی نوع دوم. اشکال چیه دوستان؟ این اشکال که میخواییم خدمتتون بگیم، یه مقدمه کوتاهی خدمتتون بگیم. قبلا هم فکر کنم اشاره کردیم، ما یه اصل سببی داریم، یه اصل مسببی. تا وقتی اصل سببی جاری میشه، اصل مسببی اصلا جاری نمیشه. مثال خیلی روشن و ساده بزنیم. یه آبی دیروز قطعاً پاک بود، یه آبی دیروز قطعاً پاک بود، امروز شک میکنیم که این آب پاک مونده یا نجس شده، یعنی شک میکنیم. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه استصحاب کن طهارت آب دیروز رو، بگو هنوز پاکه. خب امروز صبح یه کسی یک لباسی که قطعا نجس بوده با این آب شسته، گرفتید؟ الان ظهر شک میکنیم که این لباس نجس هنوز نجسه یا پاک شده. خب استصحاب چی میگه؟ میگه نجسه، درسته؟ شستن چی میگه؟ میگه یقینا پاک شده. اما اینجاها مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینه که نمیدونی اون طهارت دیروز هنوز هست یا نیست. پس اینجاها شک در نجاست لباس مسبب از شک در طهارت آبه. کدوم سببیه؟ آب. کدوم مسببیه؟ لباس، یعنی نجاستش اون طهارتش. اینجا شما وقتی میتونید اصل رو در کجا، در ناحیه سبب جاری کنید، دیگه اصل در ناحیه مسبب خود به خود جاری نمیشه. شما میایید استصحاب میکنید طهارت رو، اینجا یک طهارت استصحابیه درست میکنید، این لباس هم پاک شده دیگه، تموم. گرفتی چی شد؟ پس وقتی در ناحیه سبب اصلی جاری شد، در ناحیه مسبب جاری نمیشه. گرفتی چی شد؟ تموم شد. این مسئله تموم شد. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ یک شخصی میاد میگه که آقا اشکال، شما اینجاها که شک در کلی دارید، چرا شک در کلی میکنید؟ این مسببه. میدونید مسببه چیه؟ شک در فرد طویله. دقت کنید، ایشون فقط میبره توی یه قسم، میگه چون شما شک در فرد طویل داری که نمیدانی این فرد طویله که توی این اتاق مونده، که همون کلاغ ما بود. خب پس منشأ شک در بقای کلی ما، شک در بقای فرد طویل ماست، چون اگر گنجش بود که قطعا از بین رفته. اون کلاغه است که میتونه کلی رو از تو دلش بکشیم بیرون. خب حالا که شک میکنیم کلاغه بود یا نه، شک در بقایش نداریم، چون شک در حدوثش نداریم. چطور شک در حدوثش نداریم؟ من که نمیدونم گنجشکه یا کلاغه. اصل در هر امر حادث هم عدمه، لذا محکوم به عدمه. وقتی که محکوم به عدم بود، بنده تو بقای معدوم شک میکنم؟ نمیکنم دیگه، میگم معدوم بود. پس کلاغ معدوم بود، الانم شکی تو بقاش ندارم. وقتی که شکی تو بقاش ندارم، نمیتونم حکم به بقای کلاغ کنم، نمیتونم حکم به بقای کلی کنم، لذا استصحاب کلی قسم دوم هیچ وقت جاری نمیشه، چون همیشه منشأش شک در بقای فرد طویله و فرد طویل من شک تو بقاش ندارم، البته حکمن. چرا شک در بقاش ندارم؟ چون شک تو حدوثش ندارم. چرا شک تو حدوثش ندارم؟ چون با اصل عدم این حدوثش رفته هوا، پس بقایش هم میره هوا، پس کلی هم میره هوا. این اشکال. پس بخوام در یک جمله دوباره بگم، شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله و اصلم چیه؟ عدم حدوث فرد طویله. لذا اینجاها استصحاب در ناحیه سبب که جاری میشه، در ناحیه مسبب دیگه جاری نمیشه. در ناحیه سبب چیه؟ فرد طویل. استصحاب جاری میشه؟ نه. پس وقتی در فرد ببخشید، وقتی که در ناحیه سبب استصحاب جاری نشد، در ناحیه مسبب هم جاری نمیشه. گرفتی چی شد؟ پس ما بقای حکم کلی یا فرد ببخشید اون استصحاب کلی نداریم. گرفتید؟ جواب جناب حضرت آخوند سه جواب بسیار بسیار زیبا و دقیق میده. دو تا جواب میده، جواب سومش تنزیلیه. گرفتید؟ دو تا جواب اصلی میده، جواب سومی جواب لویه. یعنی دو تا جواب به اصطلاح مبنایی میده، یک جواب بنایی میده. جواب بنایی یعنی طبق حتی مبنای طرف مقابل. جواب اولشون دقت کنید، جناب حضرت شیخ، جناب حضرت آخوند میفرماید اشتباه شما اینه که میگید شک در بقای کلی مسبب از چیه؟ شک در حدوث فرد طویله، در حالی که نه خیر، مسبب از شک در فرد طویل یا قصیره. دقت کردید؟ من نمیدونم که گنجشک یا کلاغه، شما دارید میبریش مسببش رو فقط میگی معلول کلاغه، در حالی که نخیر، معلول حدوث کلاغ یا گنجشکه، یعنی فرد قصیر یا فرد طویل العمر. چرا شما فقط یک طرفه میگیری؟ خب حالا که معلول ما دو منشأ داره، یعنی منشأ ما دو منشأ داره، ما اصل عدم رو در هر دو منشأ جاری میکنیم. وقتی که اصل ما در دو منشأ جاری شد، بگید تساقط میکنن، اصل سببی میره کنار، اصل مسببی بدون معارض جاری میشه. چرا ما اصل مسببی رو جاری نمی کنیم؟ چون معارض داره و اون اصل سببیه. اگر اصل در ناحیه سبب ساقط شد، اصل مسببی بدون معارض میمونه و جاری میشه. پس شما یقین به حیوان که داشتی، اما میگفتی جاری نمیشه چون یقین به کلاغ ندارم. خب باشه، یقین به کلاغ داری؟ نه، اس عدمه. باش، یقین به گنجش داری؟ میگه نه، اس عدمه. این دوتا عدم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصل مسببی بدون معارض میمونه و جاری میشه. این جواب یک، خیلی جواب دقیق. همیشه اینطوریه، هر وقتی در ناحیه اصل سببی دستخوش تساقط شد، مثل اینجایی که الان خدمتتون گفتم، اصل مسببی بدون معارض جاری میشه، چون اصل مسببی به خاطر معارض با سبب جاری نمیشد. ما اگر تونستیم اصل سببی رو چیکارش کنیم؟ ساقطش کنیم و یه جوری از حیز انتفاع ساقطش کنیم، اصل مسببی میمونه. پس این جواب یک چی شد؟ اصل مسببی اینجا به خاطر معارض جاری نمیشه و اون معارض چیه؟ به خاطر جریان اصل در اصل سببی. و اینجا جریان اصل در اصل سببی به خاطر اینکه یک فرد نیست، دو فرده و ما شک تو بقاشون نداریم، شک تو حدوثشون داریم، بعد میریم سراغ بقا. اصلا عدم حدوثه، نه گنجیش که اصل عدم حدوثه، نه اون کلاقه است. خب این دوتا عدم ها با هم تساقط میکنن، دیگه اصلی تو ناحیه سبب نمیمونه، اصل مسببیمون با قوت سر جاشه. چرا؟ چون ما علم اجمالی داشتیم که حیوان هست، حالا یا در ضمن فرد قصیر که گنجیش بود یا در ضمن فرد طویل که کلاغ بود. ارکان استصحاب تامه، علم به کلی حیوان، ببخشید، یقین به کلی حیوان، شک در بقاش، ابقاء و ماکان، علا ماکان، لماکان جاری میشه.
فرض ما این نبود.
بله؟
فرض ما این بود که ما یقین داریم اون قصیره اصلا مرتفع شد تا الان تو طبیله شک داریم. درسته؟ فرض این بود.
میدونم. ما شک در بقا میکنیم به خاطر حدوث. اون حدوث بردیم هوا. میگم شما چرا فقط حدوث کلاغ میبری بالا؟ حدوث گنجشکم ببر بالا. وقتی که این دوتا عدم حدوث با هم درگیر شدن، پس تو ناحیه سبب اصلی جاری نمیشه. اصل مسببی که چی بود؟ یقین به کلی حیوان باقی میمونه، میتونی جاریش بکنی. چرا تعارض نمی کنه؟ دقت عزیزم، ما یقین داریم، علم داریم که یا خروس، میگم یا خروس، یا گنجیشکه یا کلاقه. خب میگیم خب اصل اینه که گنجیش باشه، میگیم نه خیر، اصل اینه که گنجیش نباشه. میگیم اصل اینه که کلاق باشه، میگیم اصل اینه که، خب این دوتا عدما با هم درگیر میشن، اصل در ناحیه سبب میره هوا.
اصل نمیرسه، چون یقین داریم که گنجیش
عزیز دلم، اینو قبول دارم. ما الان داریم میگیم شک در بقاء کلی منشأش اینه که اصلا حادث شدن یا نشدن. چرا شما فقط میگی که کلاغ حادث شده یا نه؟ خب گنجشک هم حادث شده یا نشده. اینجاها معلول ما دو منشأ داره، نه یه منشأ. اگه یه منشأ بود حرف شما درست. اینجا منشأ ما که کلی حیوانه دو منشأ داره، که یک منشأ گنجشک، یک منشأ کلاغه. درسته؟ علم اجمالی داریم یکی این دوتاست. خب اصل جاری میشه تو چی؟ تو دوتاشون تساقط میکنه. اگر اجازه بفرمایید، ببخشید چون فرصت کمه، جواب دو رو هم بدیم بریم سراغ تطبیق. جواب دو اینه. بله، جواب دو تنظیری نیست، باز مبناییه. جواب دو اینه: محل تقدم اصل سببی بر مسببی کجاست؟ وقتیه که تعدد باشه، وقتیه که تغایر باشه. یعنی جناب مستشکل اشکال خوبی گرفتی، اما جاش اینجا نیست. اصطلاحاً میگن چی؟ به کادون زدی. گرفتی؟ مستشکل اشکالت فنی بود، تا اصل سببی هست اصل مسببی جاری نمیشه، اما اینجا اصلا سببی مسببی نیست. چون سببی مسببی وقتیه که تعدد باشه، وقتیه که تغایر باشه. اما این کلی خود فرده، این فرده خود کلیه. اینجا هیچ تلازمی نیست، اینجا لزوم نیست، اینجا عینیته. دقت کنید. تکرار کنم؟ گفت نه. اینجا تلازم نیست که غیریت فهمیده بشه، که بگم این لازمه اونه. وقتی یه چیزی لازم ملزوم شد، یعنی دو چیزن. این حیوان یه چیز نیست، گنجشک یک چیز دیگه است. گنجشک همون حیوانه، حیوانه همون گنجشکه. گنجشک ببخشید، کلاغه همون حیوانه، حیوانه همون گنجشکه. گرفتید؟ چی قاطی کردیم باز؟ کلاغه، کلاغه همون حیوانه، حیوانه همون کلاغه. گنجشک همون حیوانه، حیوانه همون کلاغه. حالا البته دوستان گفتیم تو بحث کلی طبیعی چند تا نظر هست، حدود 6 تا نظر هست. این نظر خود ایشونه، ایشون قائل به عینیتن، یعنی کلی طبیعی عین فردشه. البته ایشون قائل به نظریه چیه؟ آبا و ابناس، نه اب و ابنا. حالا انشالله اینو تو بحث بعدی نیاز داریم این نظریه رو. دقت کن، دقت کن، این بحث فلسفیه، بعدم به درد میخوره. اینو گوش بدید. پس جناب مستشکل، اشکالت فنی اما زدی به کاهدون، ربطی به ما نداره. محل این بحث در دو چیز متغایر و دو چیز بفرمایید متعدد. اینجا ها تعدد و تغایر نیست، هر دو یکی هن. وقتی که هر دو یکی هن، اصلا اصل سبب و مسبب اینجا ها جاش نیست. به کاهدون زدی، گرفتید؟ ایشون میگه محل تقدم اصل سببی بر مسببی کجاست؟ در جایی است که تعدد و تغایر باشه بین اون دو، در حالی که تعدد و تغایر اینجاها منتفیه. چرا منتفیه؟ چون کلی عین فرد، فرد عین کلی است. پس اصل سببی مسببی اصلا جاش اینجا نیست. زدی به کادون، الکی از ما اشکال گرفته، اصلا جاش اینجا نیست. و توهمو، نگاه کنید آقا، این اینو انشاء محل اصل سببی و مسببی، یعنی اصل مسببی تا هست اصل مسببی جاری نمیشه، وقتیه که سبب و مسبب دو چیز باشن. گرفتید؟ دو چیز باشن. مثل چی؟ من گفتم استصحاب آب، استصحاب نجاست لباس، اینا دو چیزن. اما اینجا دو چیز نیستن، استصحاب کلی همون استصحاب فرد میشه، فرد کلی، کلی فرد، اینا عین همن. اینجا عینیت تغایر نیست. گرفتید؟ اینجا اگر لزوم هم بود، لزوم هم نشان دهنده تغایر، اما اینجا لزوم نیست، اینجا عینیته. وقتی که عینیت شد، این اشکال اینجا جاری نمیشه، چون محلش اینجا نیست. و توهمو کون شکه، جواب اول، البته این اشکاله فاسدون. و توهم کون شک فی بقاء الکلی، این توهم فاسدون قطعا، خبرش فاسدونه. کدوم توهم؟ این که بگوییم شک در بقاء کلی، الذی فی ضمن ذلک المردد، اون کلی، یادتونه گفتیم بین الذی و فی کانه بذارید که به کلی بخوره، الذی کانه اون کلی فی ضمن ذاک المردد. مردد یعنی چی؟ یعنی یا گنجشک یا کلاغ، یعنی مردد بین این و آن. مسببن، این شک در بقاء کلی مسبب است عن شک فی حدوث الخاص. بنویسید طویل العمر کلاغ، المشکوک حدوثه، که ما شک داریم حادث شده یا حادث نشده. المحکومه، وقتی که شک کنیم چی میشه؟ شک در حدوث از عدم حدوثه. المحکومه به عدم الحدوث، به اصالت عدم الحدوث، استصحاب عدمی. پس من نمیدونم چرا من توی بقاء کلی شک میکنم، چون تو بقاء کلاغ دارم شک میکنم. چرا تو بقاء کلاغ شک میکنم؟ چون حدوثش شک میکنم، اصلا در حدوث عدمشه. مغالطه اینجاست که منشأ رو یک منشأ براش در نظر گرفته، در حالی که این منشأ دو منشأ میتونه داشته باشه، یا این یا اون. ایشون میگه فاسدون قطعا، قطعا فاسده. چرا؟ یک، لعدمه، بنویسید یک، لعدمه کون بقائهی، یعنی بقای کلی حیوان، و ارتفاعهی، ارتفاع اون کلی یعنی حیوان، بقا و ارتفاع کلی نمی باشد من لوازم حدوثهی و عدم حدوثهی. از لوازم حدوث خاص تو پرانتز طویل العمر کلاق و عدم حدوث اون کلاقه نیست، بل من لوازم کون الحادث المتیقنه ذاک المتیقن الارتفاع، که منظور قصیره. اول بقا یعنی طویل. یعنی چی؟ یعنی بقا و ارتفاع کلی معلول و مسبب از دو چیزه، نه یه چیز. دو منشأ داره نه یه منشأ. که آیا این حادثی که ما بهش یقین داشتیم اون گنجشکیه که قطعا مرتفع شده و نابود شده، یعنی قصیر بوده، او البقاء که قطعا مونده؟ خب آقا دیگه جواب نداده ایشونا، بقیهش شما تو حاشیه بنویسید. و اصل در دو منشأ جاری می شود، اصل عدم در دو منشأ جاری می شود و تساقط حاصل می شود و اصل مسبب بدون معارض جاری می شود. اینا رو دیگه جناب آخوند نگفت، این چند تا جمله رو اضافه کنید. پس چی شد؟ این منشأ معلول دو منشأه و اصل عدمی در دو منشأ جاری میشه، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصل در ناحیه سبب میره هوا، اصل در ناحیه مسبب بدون معارض باقی میمونه، جاری میشه. پس میتونی کلیو جاری کنی. این یک. مع این جواب دو بود. مع ان بقاء القدر المشترک، این میخواد چی بگه دوستان؟ این میخواد بگه اینجا غیریتی نیست، اینجا تغایری نیست، اینجا تعددی نیست. تو نظر اول گفت از لوازمه، همیشه لازم نشان دهنده دوئیته، چون لازم غیر ملزومه. گرفتید؟ تو این دومیه میخواد بگه که اصلا اینا لازم هم نیستن. وقتی که لازم نیستن عین همان، دوئیتی نیست، تعددی نیست، تغایری نیست و اصل سببی مسببی در تغایر و تعدد جاری میشه، پس به کاهدون زدی عزیزم، اشتباه زدی، جاش یه جا دیگه است. مع ان بقاء القدر المشترک، قدر مشترک چیه دوستان؟ حیوان کلی. قدر مشترک کلی تو پرانتز حیوان تو مثال ما. انما هو بعینه، این شاه کلید این استدلال دو عینیته. زیر عینیت خط بکشید بنویسید تغایر و تعدد نیست. گرفتید؟ اینو ننویسید شاه کلیدو متوجه نمیشید. شاه کلید چی شد؟ این هو به عینه، زیر به عینه خط بکشید بنویسید تغایر و تعدد نیست بلکه عینیت هست و اصل سببی و مسببی تغایر میخواد، تعدد میخواد و اینجا عینیته. هو به عین بقاء الخاص الذي يكون العام في ضمنه، في ضمنه ثلاث متعلق به يكون که یه عامی توش هست. عین بقاء خاصیست که اون بقاء خاص چیه؟ اون کلی در ضمنش محقق میشه. لا انه، با یه فلش بزنید به قدر مشترک، نه اینکه حیوان من لوازم اون خاص، بله اگر از لوازم بود بنویسید لازم و ملزوم غیر همن، نه عین هم، اما اینجاها لازم ملزوم نیستن، اینا عین همن، پس به کاهدون زدی. سومین که دیگه نمیرسیم انشالله فردا اگر خدا خواست خدمتتون میگیم، ایشون جواب بنایی میده، میگه باشه باشه قبول میکنیم که اینجاها سبب مسببی است، قبول میکنیم که تغایر هست، اما اگر این استصحاب جاری بشه اصل مثبت میشه، استصحابی که شما میگید. دقت کردید؟ میخواد با اصل مثبت ردش بکنه. حالا انشالله، حالا شما استصحاب خاص، استصحاب خاص میکنی که استصحاب عام ثابت بشه. استصحاب عام، عام اگر گفتیم لازم است که شما میگید لازم است، لازم عقلیه. شما اومدی یک چیز رو استصحاب کردی که لازم عقلیش رو ثابت کنی، این اصل مثبت میشه. گرفتید؟ نه، اگر سببی مسببیش، حالا فردا توضیح میدیم. حالا چون یه صلواتی مرحمت بفرمایید.